بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 17 هم صفحه 74 کارگاه بلاغت اصلاح و تقیید. یکی از مباحث مهم بلاغی اصلاح و تقیید است. تقیید یعنی ذکر قیدهایی در جمله غیر از مسند و مسندون الیه. عزیزان توی درس جواهر البلاغه صفحه 34 مواضع المسند و مواضع المسند الیه با مسند و مسند الیه آشنا شدن. مسند و مسند الیه در واقع ارکان جمله محسوب میشن. اگر در جمله فقط مسند و مسند الیه باشه بهش میگیم اطلاق، یعنی رهایی از هر قید و بندی. اگر غیر از مسند و مسند الیه هر چیز دیگه در کلام بیاد، این قید حساب میشه که به صورت تفصیلی تو باب خامس جواهر صفحه 101 یک باب رو اختصاص داد به اطلاق و تقیید. میفرماید تقیید یعنی ذکر قیدهایی در جمله غیر از مسند و مسند الیه و اطلاق ضد آن است، یعنی اینکه در جمله هیچ قیدی هیچ چیزی به جز مسند و مسند الیه نباشه. بنابراین مباحث بلاغی مرتبط با منصوبات مانند مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له و همچنین توابع از جمله مباحثی هستند که ذیل عنوان اصلاح و تقیید قرار می گیرند. تقیید، توابع قید حساب میشن، نعت، تأکید، عطف بیان، عطف نسق، بدل، ضمیر فصل، نواسخ، همشون، ادوات شرط، نفی، مفاعیل خمسه، حال، تمیز، اینا همشون قید محسوب میشن. برای ورود به مباحث اطلاق و تقیید به بازخوانی یک مقدمه نیاز داریم. مقدمه: هر رخداد و واقعیتی در عالم خارج ملابسات و جزئیات فراوانی دارد، مانند زمان، مکان، سبب، کیفیت، ابزار انجام فعل و هر امر دیگری که به گونه‌ای با آن واقعیت و رخداد مرتبط است. مثلا یک زد و خوردی در نظر بگیرید که صورت گرفته. خب زمانش، این زد و خورد در یک زمانی صورت گرفته. مثلا اگه ماضی است میگیم ضرب، مثلا ضرب زیدون. مکانش، ضرب زیدون مثلا امرن فی المدرسه. سببی داره، علتی داره که زدش، مثلا تأدیبن. کیفیتی داره این زدن، مثلا ضرب ضربن شدیدن. ابزار انجام فعل، مثلا با چوب زده و مسائل مختلف دیگری که این در واقع این رخداد و واقعیت باش در ارتباط هست. گاهی متکلم میخواهد مخاطب را فقط از صدور فعل از فاعل آگاه کند. مثلا زید فرد ترسویی است، هیچ وقت مثلا با کسی صداش هم حتی بلند نمیکنه، یه دفعه‌ای کسی رو بزنه. اینجا فقط این مهمه، میگیم که زید مثلا در واقع زده. دیگه حالا کیو زده یا با چه شرایطی، اون اصلا برای ما مهم نیست و جزئیاتون برای اون مهم نیست. در چنین جمله‌ای تنها مسند و مسند الیه را ذکر میکنند. مثلا ضرب زیدون، زیدم مثلا گرفته زده، حالا کیو زده یا چی زده اون اصلا مهم نیست. برای نمونه فرض کنید زید در زمانی مشخص و در مکانی خاص از چیزی ترسیده است، اما آنچه برای متکلم مهم است که مخاطب بداند صرف ترسیدن زید است. در چنین فرضی متکلم به مسند و مسند الیه بسنده می کند و می گوید خاف زیدون. حالا مثلا غالبا در جای ما این برای ما اهمیت داره که زید معمولا کسی است که نترس هست. حالا یه وقتی ترسید میگیم زید مثلا ترسید، اما گاهی متکلم یکی از قیود و جزئیات رو مهم می داند و می خواهد مخاطب رو از آن نیز آگاه کند. در این صورت آن قید را باید ذکر کند. برای نمونه اگر برای اون مهم است که مخاطب بداند زید از چه چیزی ترسیده یا در چه زمانی ترسیده یا کجا ترسیده یا کیفیت ترسش چگونه بوده، به ترتیب این جملات را بر زبان جاری می کند. مثلا از چه چیزی ترسیده؟ مهمه که به مخاطب رو، یعنی در واقع مخاطب بفهمه که از کی ترسیده و از چه چیزی ترسیده. میگه که خوف زیدون بکرن، اگه زمان براش مهم باشه میگه خوف زیدون صباحن، اگر مکان براش مهم باشه که تو کجا ترسیده میگیم خوف زیدون فشاره، اگه کیفیت ترسش که کم بوده یا زیاد باشه مهم باشه میگیم خوف زیدون خوفن شدیدا. گویم همه این جزئیات رو با هم لحاظ میکنه، هم قیود مثلا براش مهم، میگه خوف زیدون بکرن صباحن فشارع خوفن شدیدا. روشن است که متکلم بلیغ اگر هر یک از قیود اهمیت نداشته باشد آنها را ذکر نمی کند. برای نمونه اگر زمان و مکان برای او اهمیت نداشته باشد میگوید خوف زیدون بکرن خوفن شدیدا، زید از بکر ترسید، ترس شدید. بنابراین هر قیدی که در جمله ذکر می شود، قید و گفتیم دیگه چیا هست، توابع و ضمیر فصل و نواسخ و ادوات شرط و نفی و مفاعیل خمسه و حال و تمیز و اینها، هر قیدی که در جمله ذکر می شود باید از نظر بلاغی و تفسیری تحلیل شود و دلیل اهمیت آن برای متکلم، چرا برای متکلم اهمیت داره، و همچنین غرض از ذکر آن بررسی شود، چرا متکلم این رو داره به زبان میاره. نمونه یک، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا. در این دعای دو قید به عنوان مفعول مطلق ذکر شده است. جمله اصلی اول رجت الارض هست، مسند، ارض همیشه مسند علیهش. جمله اصلی دوم بست الجبال هست، مسند مساله، که اولی از لرزش زمین و دومی از کوبیده و خرد شدن زمین خبر می دهد. تنکیر در این دو قید نکره با توجه به سیاق آیه افاده تفخیم و تعظیم میکنه، که این هم از مواردی که عزیزان توی جواهر البلاغه خوندن، اگر خواستن دوباره رجوعی داشته باشن میتونن به جواهر البلاغه صفحه 90 المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیه مراجعه کنن، که اونجا میفرماید که تنکیر قد یکون لاغراض اخرى منها التکسیر، گاهی به جدی کسرت رو میخواد برسونه نکره میاره، گاهی تقلیل کم بودن رو، گاهی تعظیم که اینجا همین مراد ماست، گاهی تحقیر کوچک کردن و اغراض و اهداف دیگری برای نکره آمدن، اغراض بلاغی وجود داره. اینجا به جهت تعظیم و تفخیم و بزرگداشت هست که در واقع این قید رجن و بستن نکره اومده. پس این دو مفعول مطلق نوعی هن و کیفیت این دو فعل را بیان می کنن که اون لرزش زمین به چه شکل هست و این کوبیده شدن زمین به چه شکل هست. روشن است که غرض از بیان این دو قید بیان عظمت و هولناک بودن دو رخداد لرزش زمین و خرد شدن کوه هاست که باعث می شود در دل مخاطب ترس و هول روز قیامت ایجاد شود تا شاید از انکار بیدلیل و مغرضانه دست بردارد. از این میشه غرض متکلم. البته یکی دیگه از اغراض این قید ها، اون یک غرض، یکی دیگه از اغراض این قید ها ایجاد شوق در مخاطب و جلب توجه او به ادامه کلام متکلم است، چرا که این دو در قالب شرط ازا بیان شدن و تصویر هولناک و عجیبی که جمله شرط با کمک این دو قید در ذهن مخاطب ایجاد میکند برای شنیدن ادامه سخن در او شوق ایجاد میکند. وقتی ازای شرطی اومد و در واقع این صحنه هولناک رو به تصویر کشید، مخاطب منتظر هست که ببینه جواب شرط به چه شکل خواهد بود و چه چیزی رو میخواد بیان بکنه. نمونه دوم، فی صدر مخصود و تلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت و لا ممنوعه. در این آیات برای هر یک از نعمت‌های بهشتی صفتی ذکر شده، صدر مخصود، تلح منضود، ظل ممدود، ماء مسکوب، فاکهه کثیره. این صدر مخصود است، تلح منضود است، سایه ممدود است، آب ریزان است، میوه فراوان و همیشگی است. مفسر باید بررسی کند هر یک از این قیود چه غرضی را محقق می کند. این با توجه به معنای آیات و فضا اینها مشخص میشه. مثلا صدر خب خار زیاد داره، بودن صدر در بهشت خیلی برای خوب هست، اما خیلی ایجاد شوق در مخاطب نمی کنه، چون یاد خارهای اون درخت صدر هم میفته. ولی وقتی میفهمد مخزود، خارهاش تیغاش کنده شده، این مخزود صدر رو دلنشین میکنه برای فرد و در واقع اون فضای بهشی رو زیباتر جلوه میکنه. تلح منزود، موزها روی هم انباشته شده و چیده شده و طبقه طبقه، فضای خوشایندی است. سایه توی دنیا سایه هست، اما یه دوی آفتاب میچرخه سایه کم میشه. ها ولی زل اگه ممدود باشه، ادامه داشته باشه، جالب هست. ما اگه مسکوب باشه، اگر ریزان باشه، اگر دائمی باشه، اینها خوبه. میوه یه وقتا هست یه وقتا نیست، اما اگه میوه خیلی زیاد باشه، لا مقطوعه باشه، قطع شدنی نباشه و لا ممنوعه منعی هم نباشه، خیلی دلنشین هست. لذا این صفات واقعا در واقع نقایص چیزهایی که در زمین، نعمتهایی که در زمین هست، این صفات اون نواقص رو برطرف کردن و فرمان که تو بهش اون نواقصی که وجود نداره خیلی دلنشین میشه. پرسش کارگاهی، به نظر شما ذکر این صفات چه اثری بر مخاطب داره؟ در واقع فضای زیبایی از بهش و نعمتهای بهشی رو برای مخاطب ترسیم میکنه و میل و شوق او رو به بهشت بیشتر میکنه و این انگیزه ای میشه برای انجام اعمال صالحه. نمونه سوم، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. در این آیه دو امر خطاب به مؤمنان بیان شده است. یک، خوردن از طیبات. کلوا فعل امره که ظاهراً غرض از این امر اباحه و امتنان است، یعنی اشکالی نداره، میتونید بخورید. چیزی شبیه این که وقتی مهمانان بر سر سفره نشستن، میزبان آنان را با جمله بفرمایید نوش جان کنید با احترام به سفره دعوت کند. خب این امر نیست، یعنی که مهمان مجبور باشه حتما بخوره، نه، به جهت احترام و عزت هست. دوم، وشکرو. این وشکرو اینجا دیگه بحث اباحه نیست، اینجا امر حقیقی است، شکر خدای عزوجل، که ظاهرا این امر برخلاف امر اول در معنای حقیقی به کار رفته و بر وجوب شکر دلالت دارد. اما امر دوم به یک شرط مقید شده، میگه وشکرو لله، شکر خدا رو به جا بیارید، ان کنتم ایاه تعبدون. یه شرطی اینجا ذکر شده، باید بررسی کنیم غرض از ذکر این شرط چیست. گفتیم یکی از چیزهایی که قید محسوب میشه شرطه. خب شرط قیده، این قید به چه غرضی و به چه هدفی اینجا آمده؟ روشن است که این شرط یک شرط عادی نیست که صرفاً بر تعلیق دلالت داشته باشد. مثل این که وقتی میگیم اگر علی آمد اکرامش کن، یعنی چی؟ یعنی اگر علی نیومد اکرامش نکن، اکرامش واجب نیست. اگر نیومد، مفهومش در حالت عادی این است که اگر علی نیومد اکرامش واجب نیست. اینجا این آیه شریفه به این شکل نیست، چرا که نمیتوانیم بگوییم مراد خدا این است که اگر تنها او را میپرستید شکرگزار او باشید، و اگر تنها او را نمیپرستید، آلهه دیگری دارید، لازم نیست شکرگزار او باشید. نه، خدا اینو نمیخواد بگه، خصوصا با توجه به اینکه مخاطب این عبارت مؤمنان هستن. یا ایها الذین آمنو، یعنی کسانی که ادعا میکنن تنها خدا را میپرستند. با توجه به همین نکته که مخاطب این عبارت مؤمنانند، به وضوح میتوان فهمید که غرض از ذکر این شرط تحریک و برانگیختن مخاطب است با تمرکز بر یکی از ادعاهای او یا واقعیت‌هایی که او پذیرفته. او مؤمن هست، ادعا میکنه که فقط خدا رو میپرسته، یا ادعا میکنه یا حداقلش این جزء معتقدات اوست، اعتقادات اوست که فقط خدا شایستگی پرستش داره. خب با این فضا این شرط چی رو میرسونه؟ به بیان دیگر قرار نیست جمله امری که همون وشکرو لله باشه به شرطی مقید شود، بلکه این شرط قرار است مخاطب را به سوی تحقق امر برانگیزه. اگر راست میگی خدا رو میپرستی، پس شکر خدا رو به جای قراره که این شرط در واقع نفعی به حال اون تحقق اون امر داشته باشه. نمونه این کاربرد در گفتگوهای روزمره فراوان وجود دارد. برای نمونه میخواهید از کسی که ادعا میکند دوست صمیمی شماست و شما را خیلی دوست دارد مبلغی قرض بگیرید. به جای اینکه به او بگویید این مبلغ را به من قرض بده، میگویید اگر خیلی مرا دوست داری این مبلغ را به من قرض بده. این معناش این نیست که یعنی اگر خیلی مرا دوست نداری این مبلغ را به من قرض نده. نه، اون شرط رو آورد تا تحریک کنه که این قرض دادن رو در واقع تحقق ببخشه. می توانید این اسلوب را در گزاره های مشابه پیگیری کنید. اگر من پدر تو هستم به نصیحتم گوش کن. معناش این نیست که اگر من پدر، یعنی تعلیق توش دیده نمیشه که میگه اگر من پدرتو نیستم به نصیحت من گوش نکن. نه، این معناش این نیست. این شرط رو آورد که در واقع گوش کردن به نصیحت رو تقویت کنه. اگر روز حساب را قبول داری حق کسی را پایمال نکن. پرسش کارگاهی: غرض از ذکر شرط را در عبارات زیر بررسی کنید. و انه لغسمون لو تعلمون عظیم. لو تعلمون جمله شرطیه است، لو شرطیه است. اینجا چرا اومده؟ غرضش چی هست؟ اینجا قسمی ذکر شده، میخواد این در واقع قسم رو تأکیدش بکنه، مفید تأکید اون قسمی است که ذکر شده. آیه بعد: فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. ان کنتم غیر مدینین شرط هست و ان کنتم صادقین هم شرط هست. این دوتا شرط اومده به جهت تنبه و بیداری مخاطبی که منکر معاد هست، که در واقع متنبه بشه و بیدار بشه و دست از انکار معاد برداره. نکته: از نظر نحوی و مباحث دستوری هیچ جمله ای نمیتواند بدون مسند و مستنده شکل گیرد. ارکان جمله مسند و مستنده هستند، بنابراین هر جمله ای حتما مسند و مستنده دارد، مذکور باشد یا محذوف. که این رو هم باز هم توی احوال مسند و مستنده به صورت تفصیلی توی جواهر البلاغه داشتیم. عزیزان میتونن صفحه 74 و 75 و 76 رو از جواهر البلاغه بهش مراجعه کنن، در ذکر مصنله و در حذف مصنله، اون اغراض بلاغی که توی ذکر و حذف هست. ولی حتما جمله از مصنله مصنله تشکیل میشه ولو که بخواد با قرینه حذف بشه. به همین دلیل در علم نحو به این دو رکن گفته می شود. این در حالی است که وجود دیگر اجزای جمله برای تشکیل جمله از نظر دستوری، دستور زبان، لازم نیست. به همین دلیل به اجزای غیر رکن جمله فضله، یعنی اجزای اضافی می گویند. اما از نظر بلاغی باید جمله را به گونه دیگر تحلیل کرد. طبیعتاً از نظر بلاغی و با توجه به مراد متکلم، خیلی مهمه مراد متکلم، هر یک از اجزاء جمله در هر نقشی میتواند مهمترین جزء جمله باشد. گویی حال هست، اما حال در واقع مهمترین جزء جمله میتونه واقع بشه. برای نمونه فرض کنیم زید صبح هنگام آمده است، مخاطب ما میداند او آمده، اما تصور میکند عصر دیروز آمده است. در چنین فضایی به او میگوییم صباحاً جا زیدون. جا زیدون رو که میدونست، اون چیزی که مهمه که میخوایم برسونیم به مخاطب صبح آمدن در صبح، میگیم صباحاً، لذا مقدمش هم کردیم، به جهت اهمیت مقدمش کردیم. از نظر نحوی درکن این جمله جاء و زیدان است و صباحاً فضله است، اما از نظر بلاغی اتفاقا انگیزه متکلم از بیان این جمله همین فضله بوده است، هدفش اصلا همین قید فضله است. یا مثلا فرض کنید که دو تا علی وجود داره، یکی عالم یکی شاعر. علی عالم آمده و به مخاطب خبر میدهیم علی آمد، او تصور میکند علی شاعر آمده. در این هنگام به او میگوییم علیون العالم جاء، علی که چنین صفتی دارد، نعت اینجا آوردیم، علی که چنین صفتی دارد، عالم هست، آمد. اینجا نعت آوردیم، نعت گفتیم جزء قیود کلام فضله است، اما اینجا خیلی مهمه، روشن است که در این جمله نیز غرض اصلی متکلم توجه مخاطب به نعت یعنی العالم است. بنابراین بار دیگر تأکید میکنیم هر قیدی که در جمله ذکر می شود باید از نظر بلاغی و تفسیری تحلیل شود و دلیل اهمیت آن برای متکلم و همچنین غرض ذکر آن بررسی شود. بر محمد و آل محمد صلوات.